به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام، من قاسم قربانی هستم، میزبان شما در شهرنامه. حدود 3000 سال پیش کسی ظهور کرد که برای همیشه تاریخ جهان رو به قبل و بعد از خودش تقسیم کرد. آموزه های این پیامبر باستانی سرمنشأ بسیاری از تحولات در ایران و جهان شد. اگر میخواید بدونید که چرا شاهنامه با نام خداوند جان و خرد شروع میشه یا چرا پهلوانان و قهرمانان ایرانی زیست اخلاق مدارانه‌ای دارند به خلاف بسیاری از قهرمانان حماسه های یونانی و ملل دیگر، یا اگر میخواید بدونید که چرا بسیاری از شهرهای ایران و سرزمین هایی که فرهنگ و زبان ایران و فارسی به اونجا رفته، مثل ترکمنستان، مثل تاجیکستان، مثل هندوستان، مثل پاکستان، پسوند آباد دارن، مثل خرم آباد، عشق آباد، اسلام آباد، حیدر آباد، زمان آباد و بسیاری شهرهای دیگر، حتما با ما همراه باشید و پاسخ این سوالات رو در زندگی و تعالیم زرتشت پیدا بکنید. شهرنامه فصل دوم، قسمت 13، زرتشت پدر ایران باستان، بخش دوم.
به نام خدای جهان آفرین، به نام خدای جهان آفرین، به پیش جوانان ایران زمین، به پیش جوانان ایران زمین، به میدان برآمید و با میزنید، به ذهن زمان نقش نامی زنید،
به میدان برآمید،
توی قسمت قبلی زندگی و زمانه زرتشت رو مرور کردیم و گفتیم که چطور با ظهور زرتشت زمینه پیدایش ایران شهر فراهم شد. توی این قسمت می‌خوایم مروری بکنیم بر مهمترین تعالیم زرتشت. الان بهتون مژدگونی میدم که قسمت خیلی پروپیمونی داریم و امیدوارم که فرصت بشه و مطالبی رو که آماده کردیم بتونم براتون بگم. مهمترین منبع برای بررسی تعالیم زرتشت اوستاست که کتاب مقدس آیین زرتشتیه. اوستایی که در دست ما موجوده رو میتونیم به دو بخش مهم تقسیم بکنیم. یکی اوستای گاهانی و دو اوستای متأخر یا نو. گاهان یا گات‌ها که بخش مهم اوستاست، سروده های خود زرتشته که توی قسمت یسن‌ها از کتاب اوستا قرار داره. البته توی بعضی از چاپ‌های اوستا هم گاهان به صورت جدا اومده. بقیه اوستا توی دوره‌های بعد از زرتشت در واقع تألیف و جمع‌آوری شده. توی قسمت قبلی گفتیم که بزرگترین دشمن زرتشت مغان یا همون جادوگران و کاهنان دنیای باستان بودن. بعد از اینکه آیین زرتشت موفق شد و گسترش پیدا کرد، مغان و جادوگران قدیم شروع کردن به وارد کردن اعتقادات خودشون به آیین زرتشت و خیلی از خدایان دنیای قدیم این بار در قالب ایزدان و دیوان به شکل جدیدی که با آیین زرتشتی مقدار همخونی بیشتری داشت برگشتن. مثلا میترا یا همون مهر که زرتوش اون رو به نوعی از در بیرون کرده بود، از پنجره برگشت و به عنوان ایزد خیلی مهم، یه چیزی شبیه به فرشته، مورد ستایش و نیایش قرار گرفت. توی قسمت‌های مختلف از تاریخ اساطیری ایران ما این مطالب رو و ایزدان و انواع دیوان و سردیوان و امشاسپندان و موجودات جهان مینو رو با هم دیگه بررسی کردیم. میتونیم به اون قسمت‌ها که لینکش رو توی توضیحات می‌ذاری مراجعه بکنید. قسمت یشت‌های اوستا همش ستایش و نیایش این دیوهای باستانی توی قالب جدید، یعنی ایزدان. تعالیمی که ما توی این قسمت بهش اشاره می‌کنیم و در واقع می‌خوایم گوهر آیین زرتشتی رو بررسی بکنیم، برگرفته از گاهانه، یعنی سروده‌های خود زرتشت. البته توی این سرودهای باستانی به صورت مبهم و رمزآلود به خیلی از این تعالیم اشاره شده و خب ما خیلی سریع و گذرا مجبوریم که بررسی بکنیم و عبور بکنیم. اولین و بنیادی ترین آموزه زرتشت مزداپرستی و ترک دیوپرستیه. همونطور که توی قسمت قبلی گفتیم، مردمان دوران باستان نیروهای طبیعت رو به عنوان موجودات مقدس و خدایان می‌پرستیدن و بهشون می‌گفتن دیو یا دعوه. هنوزم توی زبان‌های مختلف از واژه‌هایی که ریشه مشترک با دیو دارن به معنای خدا و کلمات مرتبط با اون استفاده میشه. خیلی جالبه، کلمه که توی زبان فارسی یک معنای شریرانه و زشتی داره یعنی دیو، توی فرهنگ‌های دیگر معنی خدا و امور مرتبط با خدا رو میده. توی زبان سانسکریت واژه دوا یا دیو از همون ریشه دعوه به معنی خدا به کار میره. توی زبان انگلیسی دیواین که به معنی الهی هست و دیوینیتی که معنای الهیاته و دایتی که باز اون هم صورت دیگری از الهیاته، همه اینها ریشه مشترکی با واژه دیو دارن. توی یونانی زئوس یا در واقع ثئوس که خدای خدایانه، ریشه مشترکی با این کلمه دیو داره. توی فرهنگ‌های جرمنیک واژه تیوار که به معنای خدایانه، اونم از ریشه مشابه با دیوه. تئوسوفی به معنای الهیات حکمی، دوباره این هم از دیو میاد، اون ثئوی اولش همون دیو خودمونه. جالبه بدونید توی روزهای هفته که به نام خدایان در واقع اقوام نورس هست، تیوزدی رو میتونیم بگیم دیو روز، تیوز همون دیو خودمونه، مانده یعنی در واقع مان همون خدای ماهه یا سان خدایی که در قالب خورشید هست، تیوزدی میشه دیو روز، روزی که به نام در واقع دیو هست که یکی از خدایان اقوام نورس و جرمنه. ونزدی مثلا وودانه یا همون ووتان یا اودین خدای خدایان و دیگر روزها هم به همچنین. بنابراین توی فرهنگ های مختلف هنوز هم آثار دیو پرستی باستانی باقی مونده، به خلاف فرهنگ ایران که واژه دیو به معنای منفی به کار میره. به هر حال زرتشت گفت که اون خدایان متعددی که نیروهای طبیعت رو نمایندگی میکنن، اینها نیروهای شریری هستن، اینها نباید پرستیده بشن، پرستش اینها رو متوقف بکنید و خدای یگانه یا اهورامزدا رو بپرستید. از اینجا به بعد دیو واژه منفی شد و توی فرهنگ ایرانی به نماد شر تبدیل شد و خب این یک مرزی بین فرهنگ ایرانی و فرهنگ‌های دیگر میگذاره. اهورامزدا قبل از ظهور زرتشت هم در کنار دیگر خدایان و دیوان پرستیده میشد، شبیه اعراب جاهلی که الله رو به عنوان خالق جهان در کنار بقیه خدایان میپرستیدن و او رو قبول داشتن، منتها تصورش این بود که امورات جهان به این نیروهایی که در قالب بت‌ها تجلی میکردن واگذار شده. اهورامزدا از دو تا بخش تشکیل شده، اهورا به معنای سرور و مزدا به معنای خرد. توی قسمت قبل توضیح دادیم که کار خرد یک پارچه کردن امور متکثره. مثلا همه ما کسی که بتونه بین امور پراکنده زندگیش یه تعادلی برقرار میکنه میگیم آدم خردمند یا عاقلیه. و توضیح دادیم که انتخاب خرد به عنوان خداوند یگانه چطور یک انتخاب خیلی هوشمندان است. توی این قسمت میخوام یه مقدار توضیح اضافه بکنیم به نقش خرد و قبول داشتن اهورامزدا به عنوان خدای یگانه توی عرصه سیاست و تشکیل یک تمدن و اجتماع. یکی از کارویژه‌های سیاست تجمیع نیروهای پراکنده قدرت و اینکه بیایم به اون بردار نیروهایی که در جامعه وجود داره یک جهتی بدیم که در واقع به سمت سرمنزل مقصود حرکت بکنه. قدرت سیاسی فقط با زور بازو و تفنگ و اسلحه به دست نمیاد، بلکه اصلا اصل سیاست هماهنگ کردن این نیروها و خواستهای متضاد و متفاوت و خلاصه خیلی دگرگون توی عرصه جامعه است. اون کسی یک انسان سیاسیه که و قدرت سیاسی بالایی داره که بتونه این نیروها رو در جهت منافع جامعه هم جهت بکنه. اصلا شهرنشینی و پدید آوردن یه تمدن نیاز به یه الهیاتی داره که بتونه این جهت رو پشتیبانی بکنه و اهورامزدا و مزدا پرستی در واقع اون کارکرد رو میتونه بده. یعنی در واقع کسی که در اعماق ناخودآگاه ذهنش مزدا پرستی رو به عنوان روش خودش برگزیده و خرد رو نکته اصلی زندگانی خودش قرار داده، این به ذات توانایی سیاسی بیشتری داره تا کسی که اینگونه نیست. دومزیل اسطوره‌شناس فرانسوی در این باره می نویسه که جنبه اقتصادی اصلاحات زرتشت در آیین‌های کهن ایرانیان بسیار قوی بود. بر بنیاد این اصلاح اقوام آریایی از حالت بیابانگردی به شهرنشین و دهنشین بدل گشتند. شاید به همین دلیله که پادشاهان هخامنشی با وجود اینکه مدرک خیلی قانع کننده‌ای برای زرتشتی بودنشون وجود نداره، توی کتیبه‌هاشون اهورامزدا رو ستایش می‌کنن و این قدرت و موهبت رو از مزدا می‌دونن. این که یک تمدن بسیار پهناوری که مرکب از اقوام متکثر و بسیار متفاوته بتونه پدید بیاد، بیش از هر چیزی نیاز به مزدا یا یک خرد سیاسی خیلی عمیقی داره. بنابراین ستایش مزدا توی کتیبه‌های هخامنشی در واقع چیزی که از سر عادت یا رسم باشه نیست و واقعا معنا داره. نکته مهم دیگه که میتونیم درباره خرد بگیم اینه که تمامی صفات کمال یه جورایی زاییده خرد هستن. دانش، قدرت، هنر، مهر، رحمت، همه اینها به نوعی به خرد برمیگردن. کسی که خردمنده این خرد بهش قدرت میده. کسی که خردمنده رحمت و مهربانی داره و البته این مهر و رحمت و مهربانی خودش رو به صورت حکیمانه به کار میبنده. یه روایتی توی اصول کافی وجود داره، در واقع روایت دوم اصول کافی توی کتاب العقل که خیلی مباحث جالبی درباره خرد داره، که مضمون بسیار شبیه به این داره.
علی ابن ابی طالب فرمود جبرئیل بر آدم نازل شد و گفت ای آدم، من مأمور شدم که تو را میان سه خصلت مخیر کنم. تو یکی از آنها را انتخاب کن و دو دیگر را رها ساز. آدم به او گفت آن سه چیز چیست ای جبرئیل؟ گفت عقل و حیا و دین. آدم گفت من عقل را انتخاب کردم. جبرئیل به حیا و دین گفت پس شما بروید. گفتند ای جبرئیل، ما مأمور هستیم که عقل هر کجا باشد آنجا باشیم.
توی قسمت قبلی یه سوالی پرسیدیم، گفتیم که فکر بکنید و ببینید که توی تاریخ ایران کجاها به خرد توجه بیشتری شده و بعد بررسی بکنیم اون برهه هایی که خرد خیلی جایگاه والایی انگار توی فرهنگ و میراث فرهنگی ما داره نتیجه اجتماعی چیه و برعکسش هم بررسی بکنیم، جایی که خرد یه جورایی مذمت میشه و کنار گذاشته میشه چه بر سر اجتماع ما میاد. حالا ما یه مقدار خیلی مختصر بررسی میکنیم و پاسخ اون سوال رو از به زعم خودمون سعی میکنیم بدیم. توی قرن 2 هجری بعد از اینکه ایرانی ها آروم آروم خودشون از سلطه بنی امیه و تا حدی بنی عباس آزادتر میکنن، جریان های خرد محور شکل میگیره و در واقع انواع علوم حکمی توی ایران شروع به شکفتن میکنه و توی این فاصله تا حدود قرن 5 یکی از درخشانترین دوره های حیات فرهنگی و علمی و سیاسی و تمدنی توی ایران شکل میگیره. دولت هایی مثل سامانیان و آل بویه این روند رو خیلی تسریع میکنن و بهش خیلی بها میدن. افول و انحطاط ایران از لحاظ اجتماعی و سیاسی همزمان میشه با افول جایگاه خرد، یعنی زمانی که غزنویان و به خصوص بعدش سلجوقیان میان ما میبینیم که به خرد و علومی که مربوط به خرده در واقع جورایی کم توجهی میشه، حتی باش ستیز میشه، باش دشمنی میشه و دقیقا از این زمانه که میبینیم جامعه ایرانی آروم آروم به سمت انحطاط میره تا به حمله مغول برسه. توی این فاصله در واقع این ادبیات و این فرهنگی که بر پایه خرد شکل گرفته بود و ما شاهد پدید اومدن آثاری مثل شاهنامه یا ظهور دانشمندانی مثل ابن سینا و ابو ریحان بیرونی و دیگر دانشمندان هستیم، دو تا جریان که یه جورای خرد ستیزن شکل میگیرن. یکی جریان در واقع حدیثی و فقهی است که سلجوقیان خیلی سعی میکنن این رو قدرتمندش بکنن و قویش بکنن با یک سویه اشعریگری که در واقع مخالف اون عقل حکمیه، و جریان دیگر اون فرهنگ صوفیانه و حالا به نوعی عارفانه است که یک خرد ستیزی داخلش هست. حالا البته در واقع اون ادبیات صوفیانه یک نوع خاصی از خرد رو هم بهش توجه داره، حالا فعلا محل بحث ما نیست، ولی به هر حال در کلیت خودش یک خرد ستیزی داخل این هست. همزمان با این دوران ما می‌بینیم که فرهنگ ما در حال افوله، علوم رو به افول می‌گذارن، انگار اون ساخت‌های تمدنی که داشت شکوفا می‌شد کم کم رو به افول و انحطاط میره و جامعه ایرانی به جایی میرسه که در برابر مغولان خلاصه شکست می‌خوره. اما دومین آموزه بنیادین زرتشت دوگانه گرایی یا ثنویته. این مفهوم به تقسیم جهان به دو تا قطب خیر و شر اشاره میکنه. اهورامزدا توی گاهان یک تجلی مقدسی داره به نام سپندمینو یا سپنتامینو که مظهر برکت و افزایش و آفرینش پاکه. سپند یا سپنتا یعنی مقدس و مینو هم یعنی فراسو، به جهان فراسو گفته میشه مینو. بنابراین مثلا سپند مینو میشه یه چیزی میشه مثل روح مقدس یا همونی که توی عربی بهش گفته میشه روح القدس. در برابر سپند مینو، انگر مینو یا همون اهریمن که معنای روح تخریبگر میده قرار داره، که کار این در واقع جناب انگر مینو یا اهریمن تخریبه، کارش به نیستی و تباهی کشوندن پاکی هاست. دوگانه بین سپند مینو و اهریمن توی تمامی گیتی جریان داره، یعنی نه تنها توی اون جهان مینو این دوتا در برابر همند، توی جهان گیتی که همین جهان در واقع اینجا و اکنونی است که ما داریم درش زندگی میکنیم، این نبرد بین این دو نیرو جریان دائمی داره و باعث میشه که یک نبردی بین نیروی خیر و نیروی شر توی گیتی وجود داشته باشه که ما هم به عنوان انسان جزی از اون هستیم. البته ثنویت قبل از زرتشت توی الهیات اساطیری مشرکانه‌ای که وجود داشته به شکل دیگری وجود داشته. ذهنیت اساطیری انسان‌ها و در واقع آریایی‌ها قبل از اینکه زرتشت یگانه باوری رو بیاره، برای تفسیر تضادهایی که توی جهان هست به یه جور ثنویت قائل بودن. توی اساطیر پیشا زرتشتی دو تا نیروی مقابل هم وجود داره، یکی اشعه یا ارته که اگر یادتون باشه توی تاریخ اساطیری توی امشاسپند ارته وهشته یا همون اردیبهشت یا اشعه وهشته ظهور داره. این اشعه نیروی تعادل و نظم کیهانیه. در برابر اشعه دروج یا همون دروغ ما قرار داره که نیروی بی‌نظمی کیهانیه. این دوتا نیرو در واقع نشون دهنده تضاد نیروهای جهانن. ما توی این جهان وقتی زندگی میکنیم انواع و اقسام تضادها و درگیریها رو میبینیم. این درگیریها رو ذهنیت انسان اساطیری به این دوتا نیروی اشعه و دروج نسبت میداد. یکیشون به جنبه ثبات و بقا توی جهان اشاره داره که همون اشعه است، و یکی به آشوب و ناپایداری. البته اگه خوب دقت بکنیم میبینیم که هر دوتاشون برای جهان لازمن. یه بچه رو فرض بکنیم که داره مثلا لگو بازی میکنه. این بچه یه چیزی میسازه، یه خونهی میسازه، رباتی میسازه، هلیکوپتری میسازه، یه چیزی میسازه. اگر که روحیش روحیه ثبات دائمی باشه و بخواد این لگو رو الالعبد نگه داره، خب این خلاقیتش کور میشه دیگه، همین یه چیز رو ساخته. هزاران امکان برای به وجود اومدن اشیاء دیگر رو از بین برده با این تکیه که بر ثبات داره. پس در کنار این نظم دهندگی به یه نیروی تخریبگر هم توی درونش نیاز داره که بزنه اینو خراب بکنه و یک چیز دیگری بسازه. این همون در واقع تضاد نیروی عشا و دروج هست، یعنی یکیشون نظم و ثبات میده به جهان و دیگری این نظم رو خراب میکنه، آشوبیه که البته در دل خودش باعث پدید اومدن نظم های دیگر و یه جور خلاقیت توی جهان میشه. اگه یه سیستم منظم بخواد تا ابد در واقع پایدار باشه، اون نوزایی و ابتکار و خلاقیت خودش رو از دست میده. اینجاست که این دوتا نیرو در کنار هم باید وجود داشته باشن تا جهان اولا از هم نپاشه، یک نظم و ثبات نسبی داشته باشه، و ثانیا دوچار رکود نشه، و این دوتا خلاصه کنار هم دیگه معنادار میشن و این تضادشون جهان رو به حرکت و در واقع پیشروی وامی داره. یه مثال بزنم شاید باز روشن‌تر بشه. توی جهان کومیکای مارویل دوتا موجود کیهانی هستن که دقیقا همین دوتا نیرو هن. یکیشون ارباب نظمه و یکیشون سرور آشوب، مستر آف اوردر اگه اشتباه نکنم و لورد آف کیاس، اگه حالا شاید اسمشون اشتباه بگم جا به جا بگم یه همچیزی، ولی یک همچین اسمایی دارن. این دوتا موجود در واقع با این که ضد همن، اما وجودشون به همدیگه وابسته است. اگه یکیشون از بین بره، اون دیگری هم از بین میره و تعادل جهان به هم میخوره. این نیروهای ابرقهرمانی و ابرشروری به این دوتا نیرو وابستن. ابرقهرمان ها یه جورای ذیل اون ارباب نظم کار میکنن و ابرشرورها از اون در واقع ارباب بی‌نظمی و ارباب آشوب نیرو میگیرن. خلاصه خدایان اساطیری ذیل این دوتا نیرو قرار دارن. یعنی بعضی از خدایان بیشتر ذیل عشا هستن و بعضی از خدایان ذیل دروج. بعضیشون مثلا الهه زمین، ایزد بانوی زمین بیشتر با عشا ارتباط دارن و در واقع رویش گیاهان و اون ایثارگری که توی زمین هست و اینا به اونها وابسته است. بعضی مثل ایندرا که خدای جنگن طبیعتاً با اون آشوب و بی‌نظمی. توی این نظام اساطیری رو تو باید دقت کرد. این عشا و دروج به اون معنایی که ما امروز میفهمیم خیر یا شر نیستن، اصلا قضاوت اخلاقی دربارشون وجود نداره. اصلا برای خدایان توی نظامهای اساطیری خیر و شر معنی نداره. چرا؟ چون اصلا چیزی بالای دست خدایان وجود نداره، هیچ سند بالا دستی وجود نداره که بشه بر اساس اون بگیم مثلا این خدا کار خیر داره انجام میده، اون خدا داره کار شر انجام میده. خدایان منشأ همه چیزن، سرور همه چیزن. چه معنی میده یک موجود ضعیفی مثل انسان بخواد مثلا تکلیف اخلاقی برای خدایان مشخص بکنه؟ توی چنین نظام الهیاتی زئوس که خدای خدایانه میتونه به تمام دختران و بانوان زمین، حتی زنان شوهردار و حتی الهه ها تجاوز بکنه، اما کسی هم جرأت نداشته باشه چیزی بگه، اصلا کسی حق نداشته باشه چیزی بگه، اصلا کارش زشت نیست، خدای خدایانه، فراتر از داوری های ما انسان های خلاص فلک زده است. خدای خدایان شوخی که نیست که. بقیه خدایان هم به همین شکل. پس در واقع خیر و شر اونجا اصلا معنی نداره. حالا فرض بکنید که یک تمدنی بر اساس این الهیات به وجود بیاد. یک چنین تمدنی طبیعتاً اخلاقیات توش خیلی معنادار نیست. خوب و بد اینجا معنی داره، اما خوب و بد معنی خیر و شر نمیده. خوب یعنی چیزی که به نفع منه، بد یعنی چیزی که مثلا به ضرر منه. شما اگر حماسه هایی که بر اساس در واقع این تمدن هایی که هنوز اون روح اخلاقی درشون به وجود نیومده رو مطالعه بکنید، مثل ایلیاد، مثل اودیسه، میبینید که قهرمانهای این حماسه اصلا اخلاقی نیستن. در واقع اصلا اخلاق انگار معنی نداره. اون چیزی برای این قهرمان مهمه که مثلا قدرت قومشون، قبیلهشون، اون ملتشون رو تأمین بکنه، و یه قهرمان حق داره هر کاری توی این مسیر در واقع انجام بده. یه جورایی این نیروهایی که نیروهای نابودگرن، اصلا ما حق نداریم اینا رو شر بدونیم. اینا اصلا برای تعادل جهان لازمن، یه واقعیتیه که توی یک همچین نظام الهیاتی ما باید بپذیریم و باش کنار بیاییم. مثلا فرض کنید توی یه سیاره فرضی غیر از زمین، زمین که اصلا پره از انسانهای اخلاق مدار و ارزش باور و با وجدان اصلا نداریم، توی سیاره دیگری یه قدرتی هست، یک مثلا ابرقدرتی هست که با یه سلاح خیلی مهیبی، مثلا سلاح نمیدونم یه حالا هسته‌ای، مثلا نمیدونیم سلاح هسته‌ای چیه، سلاح مهیبی در عرض چند ثانیه هزاران نفر رو سلاخی میکنه. خب برای مردم اون سیاره فرضی که همچین الهیاتی دارن، اون ابرقدرت خیلی راحت میتونه بیاد وسط و بگه که خب این کار برای حفظ تعادل سیاره لازم بود، من باید مثلا میزدم اینا رو میپکوندم، من میخواستم مثلا فلان شخص یا فلان مثلا نیرو رو بپکونم، حالا یه تعداد مثلا زیادی آدم هم دیگه دورورش بودم اونا از بین رفتن، ازش تعادل به وجود اومد دیگه، بپذیرید. یا مثلا فرض کنید توی اون سیاره فرضی اکثر ثروت دنیا دست 2-3% از آدم ها باشه و اون آدم ها عملا هر کاری دلشون بخواد بتونن انجام بدن، خب طبیعیه دیگه، اونا میگن اصلا طبیعت اقتصاد سیاره ما اینه، ساختارش همینه، یه تعداد کمی که ژن برتری دارن، هوش برتری دارن، فعالیت‌های بهتری دارن، نابغه‌ان، چه می‌دونم این چیزا مثلا به خانواده‌های وصلن و اینا، توی پرانتز مثلا پدر و پدر جد و ایناشون چه می‌دونم کاشف نفت بودن و استعمارگر بودن، حالا اینا کاری نداریم، اینا به هر حال یه ثروتی بهشون رسیده، طبیعت به یه سریام نرسیده، خب دیگه نخواسته، جریان طبیعی این جهان و قوانینش نخواسته که به شما برسه، بپذیرین شما کار بکنید، ما که پولدار باشیم و ثروتمند باشیم بالاخره به شما چیز میرسه دیگه، من برامو کار میکنیم، ما حقوقی چیزی میذاریم کف دستتون. نظام الهیاتی خوبیه دیگه، نه؟ اگه من بودم که خلاصه برای بقای همچین سیستمی توی اون سیاره فرضی حتما این نظام خدایان اساطیری مشرکانم و اینا رو یه جورایی با کلی سریال و انیمه و فیلم سینمایی و کمیک و مانگا و بازی و کتاب و در واقع همه این چیزهای ابرقهرمانی و این امورات مختلفی که مبتنی بر نظام الهیاتیه توی ذهن مردم جا مینداختم و سعی میکردم که اینو بهشون غالب بکنم تا مردم خیلی راحت این مسئله رو بپذیرن و زندگی بکنن. حالا البته خدا رو شکر که ما توی زمین زندگی میکنیم، از این خبرها نیست و خدا رو شکر همه به عدالت و اخلاق باور داریم، وجدانمون هم که اصلا عالی. خب بحث عدالت و اخلاق و وجدان و این چیزا شد، برگردیم سر اصل ماجرا، ببینیم که این مفاهیم اصلا از کی حدودا به این شکلی که ما امروز میدونیم سر و کلهشون توی ابعاد یه تمدن پیدا شد. زرتشت معتقد بود که جهان توسط اهورامزدا آفریده شده. اهورامزدا سرور خرده و خردمند هرگز ازش بدی صادر نمیشه. به بیان دیگه اینطور نیست که هیچ ارزش ذاتی توی جهان وجود نداشته باشه، بلکه کارها و امورات جهان یا نیکند و خیرند یا بد و شرند. خرد همیشه در جانب خیر و نیکی میسته و از شر و بدی دوری میکنه. این عشاء و دروج مکررن توی قسمت گاهان تکرار میشه. یکی از در واقع پرتکرارترین کلمات و محورهای سروده های خود زرتشت عشاء و دروجه. متا عشاء و دروجی که توی گاهان اوستا هست دیگه اون عشاء و دروج نظام اساطیری نیست، بلکه یک جنبه خیر و شری در واقع دیگه دارند. عشاء تبدیل میشه به نیروی خیر و نیکی و دروج تبدیل میشه به نیروی شر و بدی. اگه عشاء و دروج توی نظام اساطیری تداعی کننده مفهومای در واقع تعادل و بی‌نظمی بودند، توی نظام زرتشتی دیگه تداعیگر عدالت و ظلم میشن. یعنی ما به جای تعادل دیگه عدالت داریم، به جای بی‌نظمی دیگه ظلم و تاریکی داریم. تعادل و عدالت درسته که حروفشون و ریششون مشترکه، اما با وجود این اشتراک خیلی فرق بینشون زیاده. حالا بگذاریم. از نظر زرتشت این جهان توسط سرور خرد اهورامزدا آفریده شده تا بر اساس عشا نظم پیدا بکنه. بنابراین وظیفه اخلاقی هر انسان اینه که رفتار خودشو با عشا تنظیم بکنه و از دروج دوری بکنه. درست برعکس نظام‌های اساطیری که رفتار خدایان اصلا هیچ سند بالادستی نشد. خدایان خیلی وقت توی اون نظام‌های اساطیری بیشتر از این که به عشا متصل باشن در حال خلاصه سیر و سلوک با دروجن. خصوصا شما اگر اساطیر یونانی رو بخونی همش داستان تجاوزها و اسیانها و اسیان که نه، اسیان مال ما انسانهای بدبخته. انواع و اقسام خلاصه کارهای غیر اخلاقی که این خدایان داشتن انجام میدادن. این خدایان مستبد مستکبر اینجوری عقده ای و کینه ای که تو این اساطیر هستن و هر کار دلشون میخواد انجام میده، اصلا همش دروجه. عشا خیلی انگار توش وجود نداره. خلاصه توی این جهان اساطیری خدایان از یک همچین چیزی تبعیت نمی کنن، چون اصلا ساختار جهان ساختار شکل گرفته بر اساس خیر و شر نیست. حالا برای اینکه به ذهن نزدیک بشه، کسایی که خصوصا مطالعات فلسفی دارن و با عقاید اشاعره و عدلیه یا مثلا معتزله و شیعه آشنا هستن میدونن اشاعره معتقد بودن که هیچ بدی و نیکی مطلقی توی جهان وجود نداره. هر کاری که خداوند بکنه خیره و به قول معروف آنچه آن خسرو کند شیرین بود. خدا هر کاری بکنه اصلا خیر همونه. در برابر عدلیه که شیعه و معتزله باشن میگفتن که نه آقا، امورات جهان ذاتن یا نیکن یا بدن. خداوندم بدی نمیکنه و همیشه بر اساس خدا در واقع خیر عمل میکنه. اساسا خدا خیر محضه، بدی ازش سر نمیزنه. انه لیس بظلام للعبید، اصلا به بندگان ظلم نمیکنه. نگرش اشاعره خیلی شبیه اون نگرش اساطیریه و به اون نزدیکه. نگرش عدلیه به نگرش زرتشت در واقع نزدیکه. پرسش مهمی البته اینجا به وجود میاد، اونم اینه که اگه که اهورامزدا خیر محض و جز بر اساس خیر عمل نمی کنه و از یه طرف آفریننده جهانه، خب این همه شری که توی جهان هست اینا از کجا به وجود اومده؟ آیا اینا مال اهورامزداست، از اهورامزدا اومده؟ یا اینکه نه، این شری و تاریکی که توی جهان وجود داره اینا یه سرمنشای دیگری داره، مثل اهریمن، یه موجودی هست که در واقع امور شر و تاریک رو داره خلق میکنه و میآفرینه. یه موجودی هم مثل اهورامزدا داره امور خیر رو میآفرینه. به نظرم ویدیو رو همینجا متوقف بکنید و خودتون برای دقایقی فکر بکنید و سعی بکنید یه پاسخی برای این پرسش پیدا بکنید. خیلی پرسش مهمیه. خب حالا که از توقف در آوردید و میخواید ادامه ویدیو رو ببینید تا پاسخ اون پرسش رو پیدا بکنید، من یه چند دقیقه دوباره به فرصت تفکرتون اضافه میکنم و جا داره تشکر بکنم از کسانی که همراه برنامه شهرنامه هستن، ما رو دنبال میکنن، با پیام هایی که میدن، کامنت هایی که توی فضای مختلف برای ما میذارن به ما دلگرمی میدن، با دعوت دوستان و آشنایانشون و معرفی شهرنامه کاری میکنن که برنامه بیشتر دیده بشه و به دست اونهایی که علاقه‌مند به این مباحث هستن برسه، و همینطور شما رو دعوت میکنم که ما رو حمایت بکنید. توی سایت هامی باش که آدرسش این زیر نوشته شده و توی توضیحات ویدیو هم هست، میتونید برید و با هر مبلغی که خودتون دوست دارید به ما کمک بکنید. این کمک ها شاید خیلی مبلغ زیادی نشه، ولی به هر حال کمک میکنه که ما بتونیم ویدیوهای بیشتری با کیفیت بیشتری و با سرعت و تعداد بیشتری تولید بکنیم و بیشتر همراه شما باشیم. خب برگردیم به پاسخ سوالمون. در واقع اصلا این سوال یکی از پردامنه ترین ابهامات به خصوص توی ایران در رابطه با آیین زرتشته، و در واقع اصلا سوال اینه که آیا سنویت و دوگانه گرایی که توی آیین زرتشت هست به سرمنشأ جهان هم میرسه یا نه؟ یعنی زرتشت واقعا میخواد بگه که این جهان دوتا خدا داره، خدای خیر و نور و خدای شر و تاریکی؟ آیا آفرینش دوپاره است؟ یه بخشیش مال اهورامزدا و مثلا جهان نور و یه بخش دیگه‌شو اهریمن آفریده؟ یا اینکه نه، واقعا یک آیین مثلا یگانه باورانه ای؟ واقعیت اینه که توی اوستای متأخر، یعنی اون بخشایی که دیگه سرودهای خود زرتشت نیست و بعدها وارد آیین زرتشتی شده، واقعا اهورامزدا در برابر اهریمنه. یعنی همونطور که توی قسمت‌های مختلف تاریخ اساطیری توضیح دادیم، اهورامزدا جهان خیر رو آفریده که میشه در واقع امشاسپندان که بهمن و شهریور و اردیبهشت و سپندارمز و خرداد و امرتاتن، و بعد از اون ایزدانن مثل مهر، مثل آناهیتا، مثل سروش و دیگر ایزدانی که نام اونها رو هم گفتیم توی تاریخ اساطیری، و موجوداتی توی گیتی مثل گاو، حیوانات مفید، انسان، درختان، گیاهان و اون چیزی که آفرینش خیر محسوب میشه. در برابر اهریمن سردیوانی مثل ایندره رو میآفرینه و دیوانی مثل بوشاسب و جه و اپوش در واقع آفریده اهریمنن، و توی گیتی هم موجوداتی مثل مار و عقرب و بوهای بد و اینجور چیزها رو آفریده. یعنی توی اوستای متأخر و آیین زرتشتی بعد از خود زرتشت، واقعا انگار یک دوگانه گرایی و سنویتی که سرمنشأ جهان رو هم دوگانه میدونه وجود داره. پس این از قسمت‌هایی که بعد از خود زرتشت به اوستا و آیین زرتشتی اضافه میشه. اما توی گاهان چی؟ توی گاهان اوضاع از چه قراره؟ واقعیت این هست که متونی که توی گاهان هست و سروده های زرتشت، روش نمیشه به صورت قاطعانه اظهار نظر کرد که توحیدیه یا مثلا یه جور سنویت توش وجود داره. اما با گمانه بالا، یعنی با احتمال بالا، ما میتونیم در واقع اینجا به نتیجه برسیم که کدوم یکی از این دوتا درسته. قبل از اون یک تقسیم بندی بکنیم. ما دو جور سنویت رو لااقل میتونیم فرض بکنیم. یکی سنویت و دوگانه گرایی هستی شناسانه، که یعنی واقعا توی هستی دوتا ریشه و دوتا منشأ وجود داره، همونی که الان توضیح دادیم. یکی سنویت در واقع اخلاق مدارانه، یعنی توی سنویت توی اخلاق. توی این سنویت شر و خیر در واقع دوتا نیرو درون انسانن، و حتی چه بسا بگیم دوتا نیرویی که توی موجودات جهان مثلا وجود داره، و منشأ انتخاب‌های انسان و موجودات مختار هستن. یه جورایی شر و خیر به اخلاق برمیگرده، نه به هستی. توی قسمت گاهان دوگانه گرایی اخلاق مدارانه حتما وجود داره؟ یعنی میتونیم درباره اینکه آیا دوگانه‌گرایی اخلاقی هست یا نه توی گاهان بگیم که بله، عبارات بسیار زیاد در این باره وجود داره. اما دوگانه‌گرایی هستی شناسانه چی؟ آیا این هم توی قسمت گاهان وجود داره یا وجود نداره؟ به عقیده بسیاری از محققین و در واقع بنده که محقق و مثلا اوستا پژوه نیستم، ولی در حد مطالعات خودم این گمانه به نظرم بسیار قوی تره و شواهد خیلی قوی تری داره که ما میتونیم بگیم که در واقع خود زرتشت و اون قسمت اصیل و باستانی اوستا که گاهان هست، سروده های زرتشت، نشانه ای از سنویت هستی شناسانه توش وجود نداره، بلکه عباراتی درش هست که یه جورایی توحیدی و یگانه گرایانه است. من برخی از این شواهد رو میگم. شاهد اول، برعکس اوستای متأخر، توی گاهان اهریمن هیچ وقت در برابر خود اهورامزدا نیست، بلکه اهریمن همزاد سپندمینوه، یعنی اهورامزدا که به نوعی خالق سپندمینو و سپندمینو تجلی یا فروزه او هست، در برابر اهریمن نیست. این سپندمینو یک همزادی داره، اون همزاد اهریمنه و چون خود سپندمینو پایین تر از اهورامزداست، در واقع اهریمن هم که همزاد سپندمینو در مرتبه بعد از اهورامزدا قرار میگیره.
در آغاز آن دو مینوی همزاد در اندیشه و گفتار و کردار، یکی نیک و دیگری بد، با یکدیگر سخن گفتند. آنگاه که آن دو مینو به هم رسیدند، نخست زندگی و نازندگی را بنیاد نهادند. از آن دو مینو هواخواه دروج به بدترین رفتار گروید و سپند مینو و آنان که اهورامزدا را خوشنود می کنند اشرا برگزیدند.
بعدها توی متون اوستایی که در واقع موبدان و کاهنان و مغهای باستانی این متون رو نوشتند و این سرودها رو به وجود آوردند، به جای سپند مینو اهورامزدا در برابر اهریمن قرار گرفت. حتی توی برخی از این متون اهورامزدا خودش میاد تبدیل میشه به یکی از امشاسپندان و امشاسپندان میشن هفت. خب دومین شاهد، عباراتی توی گاهان هست که نشون میده اهورامزدا آفریننده همه چیزه، حتی اموری که توی اوستای متأخر متعلق به جهان شر و تاریکی محسوب میشن.
ای اهورا، از تو میپرسم کدامین استاد کاری روشنایی و تاریکی را بیافرید؟ کدامین استاد کاری خواب و بیداری را بیافرید؟ کیست که بامداد و نیمروز و شب را بیافرید تا فرزانگان را پیمان ایزدی فرایاد آورد؟
همینطور که میبینیم توی این یسن روشنایی و تاریکی، روز و شب و امور متضاد اینجوری به یک نفر و به یک آفریننده نسبت داده میشن. خب این دیگه خیلی توحیدیه.
همانا میکوشم تو و سپند مینو را آفریدگار همه چیز بشناسم.
خب این هم دیگه خیلی روشن. اما شاهد سوم، توی سر تا سر گاهان در برابر این عبارات توحیدی هیچ عبارت صریح و یا حتی نزدیک به دوگانه گرایی هستی شناسانه مشاهده نمیشه. در حالی که اگه یه سروده ای از زرتشت باقی مونده بود که توش به این دوگانه گرایی اشاره شده، اون کسانی که متون بعدی رو به اوستا اضافه کردن طبیعتا اینها رو هم باید می آوردن. همین که چنین متنی نیست نشون میده که اصلا از اول نبوده. شواهد دیگری، عبارات دیگری رو هم میشه آورد که خب من دیگه سرتون رو درد نمیارم. فکر کنم همین مقدار برای اینکه نشون بده ادعای اینکه خود زرتشت و گاهان اوستا در واقع اعتقادات توحیدگرایانه ای در مجموع داره کافی باشه. به هر حال متاسفانه اون آیین نو و جسورانه ای که زرتشت آورده بود بعدها توسط مغان و کاهنان تغییر پیدا کرد و اون خدایان و دیوانی که از در رونده شده بودند مثل میترا و دیگر خدایان از پنجره وارد شدند و به عنوان ایزدان و دیوان و سردیوان یه نظام الهیاتی دیگری رو پدید آوردن، یه مقدار تغییر دادن. در اون ایده زرتشت که میتونست تحولات اساسی و بنیادین تری در ایران و جهان به وجود بیاره به نوعی تعدیل شد. یعنی اون تیزیش، اون جسورانه بودنش، اون ساختار شکن بودنش به هر حال یه مقدار به قول معروف زهرش گرفته شد و توی همون فرهنگ باستانی یه مقدار حل و هضم شد، گرچه دیگه اون فرهنگ باستانی بر نگشت، یعنی تغییر جدی اتفاق افتاد، اما یه مقدار تحریف هم به هر حال درش اتفاق افتاد. درباره این ماجرا که الان این تحریفات چجوری بود و توی کدوم قسمت ها و چیه توی قسمت های بعدی صحبت میکنه. همراهان شهرنامه قسمت خیلی سنگین و پروپیمونی بود. البته من بعضی از مطالب رو هم تازه نگفتم و اینا رو گذاشتم شاید توی قسمت‌های بعدی بگیم. تا قسمت بعدی که تعالیم زرتوش رو ادامه میدیم و درباره مسائلی مثل آزادی و اختیار انسان، آبادی، خیشکاری انسان توی دنیا، دوگانه مینو و گیتی و اصلا هستی شناسی آیین زرتوش، آخر و زمان زرتشتی و جهان بعد از مرگ و بعضی آموزهای دیگر در این آیین کهن صحبت میکنیم. خدایا رو نگهدار شما باشه. فراموش نکنید که ما رو به شکلهای مختلف از عضو شدن و دنبال کردن و حمایت مالی و غیره حمایت بکنید. خدایا رو نگهدار همتون.